ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سازمان عفو بین الملل از احتمال اجرای قریب الوقوع حکم دو زندانی محکوم به اعدام خبر داد. شورای امنیت روبوده شدن دختران دانش آموز در نیجریه را به شدت محکوم کرد. اتحادیه اروپا چند شخص و شرکت را به فهرست تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه اضافه کرد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای به نقل از منابع خود از احتمال اجرای قریب الوقوع حکم دو زندانی محکوم به اعدام علی چبیشات و سید خالد موسوی خبر داد. به نوشته عفو بین الملل این دو نفر از عرب زبانان مقیم خوزستان هستند که به گفته خانواده‌هایشان دیوان عالی کشور حکم اعدام آنها را تایید کرده است. هنوز حکم رسمی در اختیار خانواده یا وکیل این دو قرار نگرفته است. در این بیانیه به نقل از خانواده‌های علی چبیشات و خالد موسوی گفته شده که وزارت اطلاعات ایران این دو نفر را از 27 اسفند ماه به مکان نامعلومی منتقل کرده است. این دو نفر در آبان سال 91 همراه عده‌ای دیگر از در اهواز بازداشت شدند و در دادگاه انقلاب اهواز در ارتباط با انفجار یک خط لوله گاز در خوزستان با اتهام محاربه به مرگ محکوم شدند. خانواده‌های آنها می‌گویند این دو نفر دسترسی به وکیل نداشتند و اعترافات آنها زیر شکنجه گرفته شده است. شورای امنیت سازمان ملل با صدور بیانیه ای روبوده شدن دختران دانش آموز در نیجریه به دست گروه بوکو حرام را به شدت محکوم کرد و خواستار اعزام نماینده برای کمک به یافتن آنها شد. این سازمان بین المللی با ابراز نگرانی عمیق خود در مورد تهدید رهبر بوکو حرام به فروختن دختران از آن گروه خواسته است هرچه زودتر و بدون هیچ قید و شرطی دختران باقی مانده در اسارت را آزاد کند. این بیانیه پس از آن منتشر شد که سازمان عفو بین الملل ارتش نیجریه را متهم کرد که 4 ساعت پیش از این حمله هشداری در مورد آن دریافت کرده اما نسبت به آن بی تفاوت بوده است. اتحادیه اروپا روز جمعه با افزودن نام چند شخص و شرکت به فهرست تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه موافقت کرد. انتظار می‌رود این تحریم‌ها از روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه اجرایی شوند. به گزارش رویترز، دیپلمات‌های اتحادیه اروپا اعلام کردند که در اعتراض به الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه با افزودن نام 15 فرد و همچنین چندین شرکت مستقر در این شبه جزیره به فهرست تحریم‌ها علیه روسیه موافقت کردند. یوسف ثانی از مراجع تقلید شیعه در قم با اعتراض به ادامه حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد خواستار رعایت حداقل شرایط اسلامی اسیر در قبال این ستن شد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای ثانی با طرح این پرسش که آیا این گونه رفتار در زمینه معالجه آنها انسانی و اسلامی است، گفته است حداقل شرایط اسلامی اسیر را رعایت کنید. شما آقای کروبی، پیرمرد 78 ساله را که بیش از 60 سال از عمر خود را صرف انقلاب کرده، با این وضعیت محصور کرده اید. آقای ثانی همچنین نسبت به نوع برخورد مسئولان زندان با زندانیان بند 350 اوین ابراز تأسف کرد. خبرگزاری فرانسه در گزارش روز جمعه خود از تهران می‌نویسد چشمانداز امضای یک موافقتنامه دائمی بر سر پرونده هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه 5 علاوه 1 می‌تواند منافع اقتصادی چین را در ایران به خطر بیاندازد. فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با میرعلی حسینی در برنامه صبحانه با خبر درباره آینده روابط اقتصادی ایران و چین توضیح می‌دهد. فریدون خاوند:
از لحاظ رسمی چین در گروه 5 به علاوه 1 که طرف گفتگوی ایران بر سر پرونده هسته‌ای است عضویت داره، ولی کیست که ندونه طرف اصلی ایران در این گفتگوها غرب و به خصوص آمریکا است و تردیدی نیست اگر این گفتگوها به یک توافق نهایی منجر بشه پیامدهای اقتصادی اون بسیار بسیار مهم خواهد بود. در واقع از 35 سال پیش به این طرف پا به پای شدت گرفتن تنش در روابط جمهوری اسلامی با غرب، روابط اقتصادی بین المللی ایران به طرف آسیا و به خصوص چین متمایل شده. چینی ها با استفاده از عدم حضور شرکت های غربی به شریک اول اقتصادی جمهوری اسلامی بدل شدند و حجم روابطشون با ایران به 45 میلیارد دلار رسید در سال که البته سال گذشته به دلیل دشواری‌های موجود بر سر صدور نفت ایران و همینطور جا به جای پول این مبادلات کاهش پیدا کرد به 37 میلیارد دلار. همین پارسال چین 18 میلیارد دلار کالا از مبادی رسمی به ایران صادر کرد، چند میلیارد دلار هم به صورت قاچاق. طبعا پکن میترسه که در صورت توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای این بازار رو تو اندازه‌ای از دست بده.
خبرگزاری فرانسه در گزارش روز جمعه خودش از تهران همچنین می‌نویسه که دولت جمهوری اسلامی از چگونگی همکاری چینی‌ها با ایران در زمینه نفت ابراز نارضایتی کرده. آقای خاوند، دلایل این نارضایتی چی هست و تا چه سطحی هست؟
CNPC قول نفتی چین قراردادهای خیلی مهمی امضا کرده بود با ایران برای گسترش فاز 11 پارس جنوبی و میدان نفتی آزادگان جنوبی. دولت جمهوری اسلامی بارها از وقت کشی این شرکت در این دو میدان انتقاد کرد و بالاخره اونها رو کنار گذاشت، هم از پارس جنوبی و هم از میدان آزادگان جنوبی. ساینوپک دیگر قول نفتی چین هم به خاطر تعللهاش در توسعه میدان یادآوران بارها مورد انتقاد قرار گرفته. حالا چینی ها طبعا نگران اون هستند که قولهای نفتی غرب جای اونها رو بگیرن.
اون وقت در صورت رفع احتمالی تنش بین ایران و غرب در آینده چه نقشی در اقتصاد ایران برای چین پیش بینی میشه آقای خاوند؟
چین یک قدرت اقتصادی اوجگیرنده است و طبعا جایگاه مهمی خواهد داشت در آینده اقتصادی ایران. منتها اگر ایران روابط متنوعی داشته باشه با دنیا، اون وقت در برابر چین قدرت چانه‌زنی خواهد داشت و دیگه مجبور نخواهد بود به این کشور باج بده.
گفتگوی اقتصادی بود با فریدون خاوند. پس از تجربه نوسانات قیمتی در بازار ارز طی هفته‌های گذشته، بازار ارز در روزهای اخیر با ثباتی نسبی همراه شد، اما دولت و سکانداران بازار ارز به دنبال جلوگیری از تکرار این نوسانات هستند. تغییر قیمت دلار در ایران به عنوان یکی از شاخص‌های قیمتی بر نوسانات در دیگر بازارها نیز مؤثر است و همین موضوع اهمیت کنترل این بازار را دوچندان کرده است. گزارش آرش حسن نیا را بشنویم.
دولت به دنبال سیاست تکنرخی کردن بازار ارز است. این را محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و معاون رئیس جمهوری به خبرگزاری ایسنا گفته است. اما دو هفته قبل بازار ارز پس از تجربه یک دوره ثبات نسبی، یک بار دیگر با نوسانات قیمتی محسوسی روبرو شد. بسیاری آن را ناشی از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و روند منفی در بازار سرمایه ایران ارزیابی کردند که سرمایه‌ها را ترغیب می‌کرد تا یک بار دیگر شانس سودآوری خود را در بازار ارز محک بزنند. برخی دیگر نیز بر این باور بودند که دولت خودخواسته عرضه به بازار را کاهش داده تا قیمت‌ها افزایش یابند و بخشی از نیازهای ریالی خود را با فروش گران‌تر دلار و دیگر ارزها تأمین کند، سناریویی که به سرعت از سوی دولتی‌ها تکذیب شد. طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، در همان اثنای نوسان قیمت ارز با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی کنترل بازار ارز را وظیفه بانک مرکزی دانست که به باور او ابزار و قدرتش نیز برای این بانک فراهم است.
قاعدتا میتونه و اصولا ارز از اون کالاهایی هستش که وقتی که قیمتش افزایش پیدا میکنه تقاضاش افزایش پیدا میکنه. کالاهای دیگه معمولا وقتی قیمتش گرون میشه تقاضاش کم میشه. تدبیری که من میگم اینه که دولت و بانک مرکزی نباید هدف بذاری که مثلا 3000 تومان. بایستی که اون نرخ متعادل و نرخ بهینه‌ای که اقتصاد باهاش خوب میکنه و موجب حمایت از تولید داخل هست بگذاره به صورت طبیعی توی بازار به وجود بیاد. و کاری که بانک مرکزی باید بتونه بکنه این است که جلوی نوسانات غیر طبیعی نرخ ارز و بقیه نرخ.
این یعنی چند درصد؟ غیر طبیعی یعنی چند درصد؟
غیر طبیعی یعنی تو نرخ مثلا 3000 تومان یه چیزی نزدیک مثلا 50 تومان به اضافه نرخ 50 تومان اگه 3000 تومان نرخ باشه این میشه نوسان طبیعی.
البته آقای مظاهری در همان برنامه به خلف وعده پتروشیمی ها در انجام تعهداتشان به دولت و بازار ارز اشاراتی داشت.
کاهش عرضه از یه مقدارش به خاطر کاهش عرضه‌ای که توسط پتروشیمی انجام میشد بود.
کمی بعدتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در جلسه‌ای که فعالان بخش خصوصی نیز در آن حضور داشتند این چنین پرده از نوسانات بازار ارز برداشت.
ارز صادراتتون بیارین توی کشور دلیل نداره که پتروشیمی کشور مثلا 10-15 میلیارد دلار صادرات داشته باشه، ما بعد هر وقت که مثلا یک شوکی تو بازار ارز میخواد به وجود بیاد، آقای سیف یا دیگران با مدیرای پتروشیمی تماس بگیره که آقا چرا ارزتون وارد نمیکنین به بازار. با بالاخره این انتظارات دو طرفه است.
با روشن شدن مشکل بازار ارز، محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در آینده را در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی این گونه تشریح کرد.
ما برای بازار ارز دو سیاست همزمان رو در پیش گرفتیم. هم عرضه ارز بازار ارز رو افزایش دادیم که از طریق بخشی از عرضه ناشی از صادرات پتروشیمی هست، و بخش دیگر تقاضای این بازار رو سعی کردیم تعدیل بکنیم و کاهش بدیم با انتقال تقاضای ارز از بازار آزاد به سمت اتاق مبادله و خود بانک مرکزی، که الان این صنایع دارن به جای اینکه به بازار داخلی به بازار غیر رسمی برن دارن میرن به سمت بانک مرکزی. بانک مرکزی هم با فوریت که جزء تصمیمات هیئت دولت بود این ارز رو داره میده. شما تردید نکنید به جهت حساسیت بازار ارز دولت در این خصوص تلاش میکنه که هم در جهت تعادل بخشی در بین عرضه و تقاضا، یعنی افزایش عرضه و کاهش تقاضا اقدام میکنه، و به زودی ما شاهد خواهیم بود که انشالله این بازار متعادل خواهد شد.
اگر با ساده کردن الگوی تحلیل قیمت‌گذاری در بازار ارز به مکانیسم ساده اما کارآمد تعیین قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا بسنده کنیم، قیمت ارز در آینده به طور مستقیم به سرنوشت مذاکرات ایران و قدرت‌های غربی بر سر پرونده هسته ایران گره خورده است. پرونده‌ای که با گشوده شدن گره آن، گره از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها علیه ایران نیز گشوده خواهد شد.
گزارشی بوده از آرش حسن نیا. اما ایران میگوید اینترپل کانادا قول همکاری در زمینه دستگیری محمود رضا خاوری از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی را به تهران دادند. همزمان رئیس اینترپل نیروی انتظامی ایران از دستگیری یکی دیگر از متهمان این پرونده در امارات و تحویل او به ایران خبر داده است. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری های ایران به نقل از مسعود رضوانی رئیس پلیس اینترپل نیروی انتظامی ایران گزارش دادند که اینترپل کانادا قول پیگیری وضعیت محمود رضا خاوری را به ایران داده است. محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق و فراری بانک ملی ایران است که به گفته رئیس اینترپل ایران هم اکنون در کانادا به سر می‌برد. آقای خاوری از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی است. او در سال 1390 به بریتانیا رفت. یک سال پس از خروج آقای خاوری از ایران، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران به رسانه ها گفته بود برای بازگرداندن او مشکلی وجود ندارد. پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی مربوط به فعالیت های اقتصادی گروه امیر منصور آریا است که متهم شده با استفاده از نفوذ خود و با همکاری تعدادی از مقام های دولتی اعتبارنامه های بازرگانی جعلی ایجاد کرده و وام های کلان بانکی گرفته است. حالا مسعود رمضانی رئیس اینترپل ناجای ایران میگوید مدارک استرداد آقای خاوری و پیگیری ها برای دستگیریش آمده و ایران مشغول پیگیری این موضوع است. رامین مهمانپرست سخنگوی پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی خرداد ماه گذشته گفته بود وزارت خارجه ایران برای بازگرداندن محمد رضا خاوری به ایران همکاری بسیار نزدیکی با اینترپل و کانادا داشته و دستگیری او از طریق دستگاه‌های مختلف در حال پیگیری است. رئیس اینترپل نیروی انتظامی ایران همچنین از دستگیری یکی دیگر از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی در امارات خبر داده است. مسعود رضوانی نام فرد دستگیر شده را اعلام نکرده و گفته این فرد سال قبل در امارات بازداشت شده اما به قید وثیقه آزاد بود و روز چهارشنبه به درخواست مقام‌های ایرانی به این کشور استرداد شد. روزنامه اعتماد روز 18 اردیبهشت ماه برای فرد دستگیر شده از نام اختصاری هسه 45 ساله و متولد بابل استفاده کرده بود. مسعود رضوانی رئیس اینترپل نیروی انتظامی ایران گفته فرد دستگیر شده قصد سفر به کانادا را داشته است.
گزارشی بود از فرین عاصمی. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420221122112. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.